عشق و نمایی خواب بفروش با بازار نو دیگر تو با 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 دیگر تو با
بازنده کسی است که در انتظار معجزه میمونه تا کسی از راه برسه و آرزوهایش برآورده بسازه. باور کو که همه به دنبال رسیدن به آرزوهای خودشان هستن. خودت معجزه زندگی خودت باش. محدودیت‌های ذهنیت کنار بگذار، باورهای صحیح خودت تقویت کو و به سوی موفقیت گام بردار. سلام، وقت بخیر. ممنون از برنامه خوبتان. لطفاً از گرشا رضایی کاری به سلیقه خودتان پخش کنید. با سپاس فراوان. این خواهر یا برادر گرام ما نام خود نگفتن، اما 4 شماره آخرشان 5171 هست. ما هم تشکر میکنیم از این شنونده عزیز و با افتخارشان آهنگ مگه پاییز آمده از گرشا رضایی را میشنویم.
کم خاطره با تو زیر بارون ندارم، بگو کجایی چترمو برات بیارم، خودت که میدونی خودت که میدونی دوست دارم، لعنت به من که نفست بنده به جونم، میرم لبه دریا شاید زنده بمونم، خدا که میدونه خدا که میدونه دوست دارم، اگه بارون بزنه با یاد تو همش از خدا میخوام معجزش برگردی پیش، اگه بارون بزنه اگه بارون بزنه، وقتی بارون میزنه دلم بازم آتیش میگیر، تو بهم بگو چرا خاطرات یادم نمیر، بگو بارون بزنه بگو بارون بزنه، اگه پاییز اومده پیچیده عطرت تو خیابون، منو دنبال خودت تو این خیابونا نگردو، مگه پاییز اومده مگه پاییز اومده، آره پاییز اومده بهارمو ازم بگیره، همون آرامشی که ندارمو ازم بگیره، آره پاییز اومده آره پاییز اومده، اگه بارون بزنه با یاد تو دیوونه میش، همش از خدا میخوام معجزش برگردی پیش، اگه بارون بزنه اگه بارون بزنه، وقتی بارون میزنه دلم بازم آتیش میگیر، بزنه.
اگر میخواهی دیگران تو و توانایی هایت را باور کنن، تنها یک راه وجود داره. باید خودت را عمیقاً باور داشته باشی. سلام، آهنگ پک بیرار را از صفدر توکلی پخش کنین. حبیب الله ناصحی‌نیا از زابل ایران هستم. زنده باشین بروی چشم برادر. آهنگ صفدر توکلی را به افتخار ای شنونده خوبمان مشنویم.
اگر از بامیان و قندهاری ممگی پک بیراریم، و یا از کابل و بلخ و تخاری ممگی پک بیراریم، و یا از کابل و بلخ و تخاری ممگی پک بیراریم. اگر از بامیان و قندهاری ممگی پک بیراریم، اگر از لوگر و غزنی و غورات و یا هلمند و هیرات، گیریشک و پکتیا و نیمگراریم ممگی پک بیراریم. اگر از بامیان و قندهاریم ممگی پک بیراریم، و یا از کابل و بلخ و تخاریم ممگی پک بیراریم. اگر از وردک و نیم روز و روزگان قلات و هم کنران، اگر از وردک و نیم روز و روزگان قلات و هم کنران، اگر از کافیسا و چاری کاریم همگی پک بیراریم، اگر از بامیان و قندهاریم ممگی پک بیراریم، و یا از کابل و بلخ و تخاریم ممگی پک بیراریم. اگر از کندوز و بغلان و لغمان فراه و پکتیکاییم، اگر از کندوز و بغلان و لغمان فراه و پکتیکاییم، همیشه در پناهی کردگاریم ممگی پک بیراریم، همیشه در پناهی کردگاریم ممگی پک بیراریم. اگر از بامیان و قندهاریم ممگی پک بیراریم، و یا از کابل و بلخ و تخاریم ممگی پک بیراریم. اگر از بادغیس و فاریاب و جزجان بدخشان و سمنگان، اگر از بادغیس و فاریاب و جزجان بدخشان و سمنگان چونان در یک صف و در یک قطاریم همگی پک بیراریم چونان در یک صف و در یک قطاریم همگی پک بیراریم اگر از بامیان و قندهاریم همگی پک بیراریم و یا از کابل و بلخ و تخاریم همگی پک بیراریم همیشه در پناهی کردیگاریم همگی پک بیراریم.
خواهر عزیز، برادر گرامی، هر شکستی یک درس برای حرکت رو به جلو است. تو از شکست ها بیشتر از موفقیت هایت درس میگیری. اجازه نده که شکست متوقفت کنه. شکست شخصیت را میسازه. این را قبول داشته باش که بعد از هر شکست پیروزی در راه است. به قول معروف پایان شب سیاه سپید است. فقط ناامید نباش. سلام، لطفاً ترانه بخند را برم پخش کنین. مرتضی سنچولی از زابل ایران هستم. به به، دم همه زابلیای خونگرم و مهمان نواز گرم که با ما همیشه همراه هستن و همراهی میکنن و همکاری میکنن. با سفارش آهنگ‌های دلخواهشان میتونن که برنامه خودشان را رونق ببخشن. بریم به اتاق فرمان و به افتخار همه شنونده‌های گلمان که در زابل صدای ما را میشنون این آهنگ بشنویم. آهنگ بخند از محمد میریزاده.
کسی رو نمیشناسم، نقش تو بیهاشیه، قد دو سه ثانیه بازی کنه واسم. عشقی که به حرفی میشکنی و از زفنی، از ای سر سوزنی دوشی میبینی که به صفنی. قلبمو بزن بسته به چشایی که اصله، بگو عشق من چشمات متولد کدوم فصله. بوشه بوشه از قلبم عاشقت شده، قلبم جو میده الان واسه. از هرچی آدم کندن بخند که خنده واسه من، دلبری رو منی کرده این عشق و دوست داشتن تو با دل ما هم چی کرده. کنار تو حال چشم یه حال عجیب غریبه، یه خوی بعد بهت خیره میشم این کارا ازم بعیده. بخند که خندت واسه من دلبری رو منی کرده این عشق و دوست داشتن تو با دل ما هم چی کرده. کنار تو حال چشم یه حال عجیب غریبه، یه خوی بعد بهت خیره میشم این کارا ازم بعیده. تو تابه و اللحظه عذابه و طاقت نمیارم. بمون به هم بل بده تا تله، میمونیم ما تا آخره تنات نمیذارم. بخند که خندت واسه من دلبری رو منی کرده این عشق و دوست داشتن تو با دل ما هم چی کرده. کنار تو حال چشم یه حال عجیب غریبه، یه خوی بد بهت خیره میشم این کارا ازم بعیده. بخند که خندت واسه من دلبری رو منی کرده این عشق و دوست داشتن تو با دل ما هم چی کرده. کنار تو حال چشم یه حال عجیب غریبه، یه خوی بد بهت خیره میشم این کارا ازم بعیده. واسه من دلبری رو منی کرده این عشق و دوست داشتن تو با دل ما هم چی کرده. کنار تو حال چشم یه حال عجیب غریبه، یه خوی بد بهت خیره میشم این کارا ازم بعیده. بخند که خندت واسه من دلبری رو منی کرده این عشق و دوست داشتن تو با دل ما همچی کرده، کنار تو حال چشم یه حال عجیب غریبه، یه های بعد بهت خیره میشم این کار ازم بعیده.
اینجا استدیوی تارو تنبور است و ما هم پر انرژی و سرحال آمدیم که 40 دقیقه در کنار شما خوبان شاد باشیم، فارغ از هیاهوی دنیا.
تارو تنبور
هر روز با شما هستیم با مدت 40 دقیقه از رادیو دری. با تار و تنبور
مانده که نشدین تا این لحظه از برنامه مورد پسندتان بوده؟ خب خدا را شکر. این روزها دوستان یادآور روزهایی است که نهال نوپای انقلاب اسلامی ایران با خون هزاران لاله پرپر در عمق زمستانی تاریک و سرد و سخت به بار نشست. نهال نوپایی که حال درختی قوی و تنومند است. ایام پیروزی خون بر شمشیر و نور بر ظلمت گرامی باد.
قلب هر زمستون عطر بهار داری، سرخی لاله ها رو یاد گلا میاریم. تو قلب هر زمستون یه عشقی موندگاره، قصه روشنی که رنگ خدا رو داره، رنگ خدا رو داره. با همت و اراده، با پشت کار و ایمان، چند سال ایستاده این به افتخار ایران، به افتخار ایران. محکومه ی غروره، هم بستگی با هم، وقتی خدا رو داریم توی دل تو جوونی از جا بلند میشیم، با قلب آسمونی، با قلب آسمونی. با همت و اراده، با پشت کار و ایمان، چند سال ایستاده این به افتخار ایران، به افتخار ایران. محکومه ی غروره، هم بستگی با هم، وقتی خدا رو داری توی دل ی پرچم، توی دل ی
آهنگ زیبای قلب آسمان و صدای مرتضی سراج را با هم شنیدیم. همچنان در این لحظات پایانی برنامه تار و تنبور با ما همراه باشید.
در کوچه‌باغ موسیقی.
خب دوستان جان، باز هم رسیدیم به کوچه‌باغ موسیقی تار و تنبور و امروز ساز زیبا و همه‌پسند گیتار را انتخاب کردیم. گیتار را میتوان یکی از محبوب ترین سازهای دنیای موسیقی دانست که در طول تاریخ در تمامی سبک‌ها و فرهنگ‌ها به خوبی ایفای نقش کرده. شاید همی صدای گرم که از گذشته تا کنون در تمامی پهنه این سیاره سبز شنیده شده دلیلی باشه برای نامعلوم بودن سرگذشت دقیق این صدای محبوب. دوستان عزیز، گیتار سبک‌های زیاد و مختلفی داره که ما سعی می‌کنیم هر روز یک نوع او را معرفی کنیم. امروز گیتار کلاسیک، مادر گیتارهای فلزی را خدمتتان معرفی میکنیم. شاید اگر با هر جهت موسیقی کلاسیک و سمفونی های تاریخی براتان خسته کننده باشه، اسم گیتار کلاسیک شما را به سمت سویی از تاریخ موسیقی میبره که با سلیقه شما هماهنگ نیست. زادگاه ساز و ریشه او به فرهنگ اسپانیایی برمیگرده. این ساز زهی 6 سیم فلزی و 3 سیم نایلونی داره و برخلاف دیگر اعضای خانواده خود با انگشت نواخته میشه. برای نواختن گیتار الکتریک و استیل از مزراب یا پایک کمک میگیرن. بدنه چوبی این ساز از چوب سرو ساخته شده و برای ساخت صفحه صدای گیتار هم استفاده میشه و همچنین استحکام بالایی داره. خب دوستان، قطعه زیبا و آرامش بخش از نواختن گیتار کلاسیک را برایتان انتخاب کردیم که بشنوید و لذت ببرید. تشکر به خاطر حسن انتخاب و همراهیتان تا آخر برنامه تار و تنبور. بیایید برنامه ما را با دعا تمام کنیم. از خدا بخواییم که غافل کند تو را از آن کار که خدا را از تو غافل می کند. روزتان بخیر و بمیل، خوش و خرم باشید. بدرود دوستان.
خوبان همراه، سپاس از شما که رادیوی خودتان رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. رادیو دری همه روزه در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی تقدیم علاقمندانش می شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 آغاز می شود و تا ساعت 12:55 ادامه دارد. بخش نیمروزی هم از ساعت 12:55 آغاز و در ساعت 7:50 شام به پایان می رسد. در نشرات رادیو دری برنامه‌های متنوعی تقدیم علاقمندانش می شود. بخش‌های خبری با آخرین اخبار و اطلاعات روز، برنامه‌های تحلیلی و سیاسی با کارشناسان خبره مسائل سیاسی، در حوزه خانواده، مسائل صحی و مسائل اجتماعی هم برنامه‌های متنوعی تقدیم علاقمندان خواهد شد که می تواند پاسخگوی نیاز و علاقمندی‌های این عزیزان باشد. بخش‌های نمایشی و برنامه‌های متنوع دیگر هم که همواره و همه روز تقدیم همراهان ارجمند رادیو دری می شود. شما همراهان ارجمند می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها بشنوید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. برای نقد، نظر و پیشنهادات سازنده شما خوبان، دو سامانه پیامکگیر در نظر گرفته شده است. در افغانستان 0794-71-71-44، در ایران 3800-226، و اما نشانی سایت رادیو دری parstoday.com/dari. در این نشانی می توانید در زمان نشر برنامه‌های رادیو دری با برنامه‌های مورد نظرتان همراهی کنید، ضمن اینکه در این نشانی شما با آرشیو برنامه‌های گوناگون دسترسی خواهید داشت.
من همان روز فرهاد کرد با
شیدا به در شیدا کنار دل شیدا به لب شیدا.
شما دوستان عزیز همراه، اگر علاقمند به مسائل صحی و بهداشتی و آشنایی با بیماری‌های مختلف هستید، برنامه روزانه ضربان پیشنهاد ما به خودتان است.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می کنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترامی ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر رضا جلیلی خوشنود، جراح و متخصص مغز و اعصاب هستیم و می‌خواهیم در مورد یکی از مشکلات خاص و البته جدی انسان با ایشان صحبت بکنیم، راجع به تومورها یا غده‌ها و در واقع سرطان‌ها یا کانسرهای داخل مغزی. در این ارتباط می‌خواهیم با او گپ بزنیم و با توجه به اینکه مغز یک ارگان بسیار حیاتی و مهم برای سلامت و وجود انسان است، خب بدون شک تومورها یا سرطان‌های مغزی هم در میان جامعه به هر حال یک مریضی خطرناکی به حساب می‌آید و می‌تونه عواقب و پیامدهای بسیار جدی و مشکل آفرین نداشته باشد. لذا بسیار خوب است که ما میزان شیوع و گسترش این مریضی را بدانیم، راجع به علائم و نشانه هایش که خب گرچه نادر است، کم است الحمدلله در کل جامعه بشری، اما خب وقتی بروز میکنه و به وجود میآید، بسیار خوب است که ما علائم و نشانه های اولیه اتر یک بیماری های خطرناک را که اگر زود تشخیص داده نشود و اگر زود اقدامات معالجوی و درمانی برش صورت نگیره، خب میتونه بسیار پیامدها و نتایج بدی را داشته باشه، ما یک معلومات هایی داشته باشیم، عوارض و پیامدهای این مشکل بدانیم، راه های وقایه و پیشگیری از اتر یک مشکلات جدی را ما معلومات داشته باشیم، عوامل و فاکتورهای زمینه ساز او را بشناسیم و همینطور یک اطلاعات کلی در مورد راه های معالجه و درمان اینمی مریضی داشته باشیم. بسیار خوب است که این بحث با ما تعقیب بکنین. قبل شروع بحث با دکتر صاحب جلیلی خوشنود، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب جلیلی.
با سلام خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز رادیو.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از اینکه وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین در مورد میزان و اندازه شیوع و نشر و گسترش اینمی تومورها یا کانسرهای مغزی برای ما معلومات بدین که وضعیت چه قسمی است در جهان، چون میدانین که مریضی کانسر مغز و سیستم عصبی بسیار خطرناک است، وحشت آفرین است. برای همین میخواییم که در این ارتباط یک معلومات را بتین و توضیح بتین که این مریضی چقدر میتونه خطرناک باشه.
عرضم خدمتتون که بله، تومورهای مغزی و سرطانهای مغزی در واقع اصلا شنیدنش هم برای بیماران خیلی رقت انگیز و تأسف باره. ولی متاسفانه چیزی که هست اینه که بیماران فکر میکنن که چیزی که اسمش سرطان هست حتما بدخیمه، حتما مورد در واقع آزار خیلی شدیدی بیمارا قرار میده و تو کاهش طول عمر بیمار میشه، در صورتی که اسم سرطان به معنی در واقع افزایش در واقع غیر متعارف سلول ها هستش، ولی این به این معنی نیستش که تمام در واقع سلول ها یا توده هایی که داخل مغز وجود داره اینها بدخیم هستش و ما بخوایم از این بترسیم. گاهن دیده میشه که خود اون استرس ناشی از شنیدن اسم اون بیماری از خود اون بیماری برای بیمار در واقع آثارش بدتر خواهد بود. همین هستش که ما همیشه خواهش میکنیم که بیمارانی که در واقع متوجه میشن که دچار زایعه‌ای هستن خیلی اول واقعا خونسرد بشن و برن دنبال این که در واقع این منشأش چی بوده، خوشخیم هست، بدخیم هست، اولیه هست، ثانویه هست، تا انشالله بتونن که از درمانهای نوین و پیشرفته برای معالجهشون استفاده بکنن.
بسیار عالی دکتر صاحب. ای که شما میگین ای تومور یا توده و مس داخل مغزی یا سرطان مغزی ممکن است خوشخیم باشه، یعنی کم خطر باشه، یا بدخیم و پرخطر باشه، یا اولیه باشه یا یکی ثانویه باشه. حالا بفرمایید که در کل ما در مغز و سیستم عصبی و مغزی خود چند قسم سرطان داریم؟ انواعش چه قسمی است؟
خدمتون عرض بکنم که تومورهای مغزی در واقع هم با تومورهای در واقع اولیه مغزی داریم، هم تومورهای ثانویه یا متاستاتیک مغزی داریم، که خود اون تومورهای اولیه مغزی میتونه تومورهای در واقع خوشخیم باشه یا تومورهای بدخیم باشه. تقریبا میتونیم بگیم نسبتش تقریبا 50-50 هستش و اینجوری نیستش که ما همه تومورهای مغزیمون تومورهای در واقع بدخیمی باشه.
بله.
و خود اون درجه پاتولوژی برای درمان مریض و برای در واقع طول عمر بیمار و پیشاگهی بیمار خیلی در واقع مهم هستش. در واقع بیماران وقتی که یک سری علائمی رو پیدا می کنند باید در واقع مراجعه بکنند به پزشک برای بررسی از نظر در واقع تومورهای مغزی.
دکتر صاحب، با توجه به حساسیت و مهم بودن بافت و نسج مغز و ساختمان سیستم عصبی ما، وقتی داخل مغز یک نفر توده و توموری یا به اصطلاح عامیانه کدام دانه و غده مشاهده میشه، پلن و برنامه شما برای برخورد با این غده و تومور و احتمالاً کانسر مغزی چیست و چی کار میکنین؟
قبل از اینکه بخوام به این سوال پاسخ بدم، ما بهتره که یه مقدار با ساختار مغز آشنا بشیم. اینه که ما در خود مغز یک سری سلول‌های نورونی داریم، یک سری سلول‌های گلیال داریم، بافت لنفاوی داریم که مثل همه جای بدن، عروق خونی داریم، اعصاب جمجمه‌ای داریم. خود این بافت مغز توسط پرده‌ای که مننج بهش گفته میشه در واقع پوشونده میشه و عناصر در واقع خارج مغزی مثل غده هیپوفیز که از جمله سوال برانگیزترین و چالش برانگیزترین قسمت هاست و غده پینئال یا سنوبری و خود جمجمه.
بله.
هر کدوم از این قسمت ها میتونن در واقع دچار سرطان یا تومور یا در واقع افزایش تعداد سلول ها بشن. به خاطر همین هستش که ببینید مثلا خود پرده مغز که ما بهش مننج میگیم میتونه دچار تومور بشه که در واقع از اسمش منشأ میگیره و بهش در واقع میگن مننژیوما. خود این مننژیوم ها در هر نقطه از این پرده مغز میتونه در واقع شکل بگیره و جزء تومورهای بسیار خوشخیم هست و شایع هم هستش و عموماً نمیگم همشون، عموماً خارج کردنشون هم با مشکلات و گرفتاری کمتری برای جراح و برای بیمار هستش و هیچ جای نگرانی نداره.
بله.
ولی بعضی از تومورها هستش در جاهایی از مغز هستش که مثل ساقه مغز جایی هستش که عمل جراحی عموماً در اون نقاط خیلی کم امکان پذیر هستش، تحت شرایط خاصی فقط امکان پذیر هستش و معمولاً ما در مراکزمون از اون ضایعات نمونه برداری انجام میدیم با یک سوراخ‌های خیلی ظریف، سوزن‌های خیلی ظریف از اون زایات نمونه برداری انجام میدیم تا ببینیم با چه زایه‌ای در واقع طرف هستیم و چه امکاناتی، چه درمان‌های در واقع ادجوانت یا اضافه‌ای بتونیم برای اون زایات، حالا یا شیمی درمانی یا رادیوتراپی یا درمان‌های در واقع اضافه‌تر رو بتونیم برای اون انجام بدیم.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صیب. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
ما و تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
سلام خدمت شنوندگان عزیز. امروز در مورد سرگیجه صحبت میکنم. مهمترین نکته در مورد این مطلب اضطراب سرگیجه واقعی و یا تو ورتیگو از سرگیجه کاذب یا احساس گیجیه. سرگیجه واقعی حالتیه که فرد احساس میکنه محیط اطرافش در حال حرکت یا چرخشه، یعنی که اطراف ثابته اما خودش در حال حرکت یا چرخش. البته میدونیم که این حس واقعی نیست. خیلی از اون سرگیجه واقعی رو بلا فاصله بعد از چند چرخش سریع به دور خودمون حس کردیم. برخلاف سرگیجه واقعی، در حالت سرگیجه کاذب یا گیجی احساس چرخش وجود نداره و فقط بیمار یه احساس عدم تعادل، افتادن، سبکی سر و سیاهی رفتن چشم‌ها رو داره. عمده مطالب پیش رو در مورد سرگیجه واقعی میگم. سرگیجه علل احتمالی متفاوتی داره و در خیلی از موارد تشخیص اون چالش برانگیزه، اما اغلب میتونیم با یه شرح حال و معاینه دقیق علت رو تشخیص بدیم. خوشبختانه در اکثر موارد سرگیجه علامت دائمی و مداومی نیست. حتی اگه زایه تعادلی دائمی وجود داشته باشه، دستگاه عصبی مرکزی خودش رو با اون نقص سازگار میکنه و علائم سرگیجه طی روزها تا هفته از بین میره. سرگیجه در واقع یک علامت بیماریه و یک تشخیص بیماری نیست. میتونه در همه سنین دیده بشه، ولی در سنین بالاتر شایع‌تر. میتونه به صورت یک حمله و یا حملات مکرر اتفاق بیفته و ممکنه به مدت چند ثانیه، چند دقیقه یا ساعت و یا حتی روزها ادامه داشته باشه. تعداد و طول مدت حملات سرگیجه در تشخیص علت آن بسیار کمک کننده. از نظر علت ایجاد، سرگیجه واقعی به دو دسته محیطی و مرکزی تقسیم بندی میشه. در ابتدا در مورد سرگیجه محیطی صحبت میکنم. سرگیجه که به علت یک مشکل در گوش داخلی و یا سیستم تعادلی که منظورمون همون نیم دایره‌های استخوانی در گوش و عصب تعادلی گوشه ایجاد میشه، تحت عنوان سرگیجه محیطی قلمداد میشه. شایع‌ترین علت سرگیجه محیطی هم سرگیجه وضعیتی حمله‌ای خوشخیمه که به اصطلاح به اون BPPV میگوییم. این وضعیت عارضه‌ایه که در اون بیمار که احساس سرگیجه به دنبال تغییر وضعیت سرش داره که حملات سرگیجه کوتاه مدته و در حد چند ثانیه طول میکشه. پس اگه بیمار بدون حرکت باشه، علائمش مرتفع میشه. همزمان با سرگیجه علائم عصبی و یا شنوایی وجود نداره. علت ایجاد این شرایط هم تجمع کلسیم در گوش داخلیه و درمان این بیماری به وسیله یک سری مانورهای اصلاحی جهت حرکت تجمعهای کلسیم صورت میگیره.
سپاس و تشکر از شما عزیزان شنونده بابت همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر صیب جلیلی خوشنود، جراح و متخصص مغز و اعصاب، در مورد اهمیت تومورها و توده‌های داخل مغزی یا سرطان‌ها و کانسرهای مغزی توضیحاتی دادند. راجع به شیوع و نشر و گسترش این بیماری در جهان، عواقب و پیامدهایش و همینطور راجع به انواع مختلف که میتونه توده‌ها و کانسرهای داخل مغز خوشخیم باشه، یعنی کدام خطری بسیار جدی و خطرناک را نداشته باشه، یا ای که بدخیم باشه، مالینگننت باشه، یعنی پرخطر باشه و عوارض بدی را اگر به موقع معالجه و درمان نشوه پشت سر خود داشته باشه. همینطور گفتن که ما دو رقم توده ها و غده های داخل مغزی داریم یا اولیه است. اولیه به این معنا که میتونه ابتداءن در خود مغز و در سلول ها و حجرات مغز اینمی تغییرات با وجود آمده باشه، یا ای که مرکز اینمی تومور و کانسر و سرطان در یک عضو و ارگان و جای دیگی بدن باشه، از اونجا ریشه بدوانه با گفته عامیانه، یعنی ریشه ها و خود این سلول های سرطانی از طریق جریان خون منتقل شود داخل مغز، در مغز جایگزین شود و اونمو تغییرات و توده و یک غده را به وجود بیاره که این میشه ثانویه، سکندری، یعنی به خاطر یک غده دیگه، یک مرکز سرطانی در جای دیگی بدن، مغز هم مصاب و درگیر میشه. این توضیحات دادن راجع به اهمیت این مشکلات توضیحات بسیار ارزشمند را ارائه کردن. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، با توجه به اهمیت اینمی قضیه، یکی از سوالات بسیار مهم و جدی است که علائم و نشانه های تومورها یا توده ها و غده های مغزی یا سرطان های مغزی چی چیزهایی است که ما اونا را بشناسیم و اگر وجود داشته باشه مشکوک شویم، بفهمیم که یک خطری وجود داره و دنبال پیگیری و اقدامات تشخیصی بریم.
همونجور که مستحضر هستید، بافت مغز در واقع گیرنده درد نداره، به خاطر همین اینجوری نیستش که مثل بعضی از نقاط به محض این که در واقع یک اثری ایجاد میشه، یک اثر فشاری یا یک نامنظمی در یک جای ایجاد میشه، ما متوجه بشیم، چون بافت مغز گیرنده درد نداره. از طرف دیگه به خاطر اینکه با خود مغز در یک محفظه در واقع بسته محصور هستش، مثل دست، مثل شکم نیستش که وقتی یک قسمتی تومورال میشه اون بافت بتونه توانایی کشش رو داشته باشه و در واقع اون بیمار بعد از اینکه تومور به یک درجه رسید بیمار متوجهش بشه.
بله،
چون بافت مغز در یک فضای بسته قرار داره و داخل اون محتوای آب، خون، بافت لنفاوی و بافت مغزی با هم در یک تعادل قرار دارن، وقتی که یکی از این عناصر تعادلش به هم بخوره، به دلیل اینکه در اون محوطه بسته هستش، سریع معمولا ایجاد اثر فشاریش رو میکنه و بیمار متوجه میشه.
بله،
علائمی که برای در واقع علائم متعارفی که در واقع برای تومور در واقع وجود داره، شایع‌ترین علامتش خود همون سردرده. ولی خب از طرف دیگه ای ما میدونیم که شایع ترین دردی که اصلا بشر باش مواجهه همون سردرده، یعنی شاید بیش از، به قول مقالات، شاید بیش از 95% افراد در طول زندگیشون سردرد رو تجربه میکنند به شکل‌های مختلف. پس اینجوری نیستش که هر سردردی رو ما بخوایم بترسیم و بگیم که دچار تومور مغزی شدیم. در واقع سردردی رو ما باید دنبالش بگردیم که یک سردرد نامتعارفه، شما تا به حال سابقه اون سردرد رو در زندگیتون نداشتید، اون شکلی سردرد رو نداشتین، یک سردرد با یک شکل جدید در واقع ایجاد میشه، گاهن همراه با سردردتون حملات تهوع، استفراغ و جهنده هم ممکنه برای شما در واقع ایجاد بشه و سردردها معمولاً دو طرفه هستش، ناحیه قدام و پیشانی رو معمولا درگیر میکنه، عموما در سمتی که زایع وجود داره بیشتر در واقع اثر سردرد رو ما میتونیم ببینیم. خود اون سردرد، سردردیه که موقعی که افزایش در واقع ICP یا فشار داخل مغز ما داریم، اون سردرد ما در واقع تشدید میشه، مثل مواردی مثل زور زدن، مثل عطسه کردن، سرفه کردن، این تشدید میشه. سردرد عموما صبحگاهیه، همونجوری که عرض کردم با تهوع استفراغ همراهه و به درمان‌های دارویی رایج هم مقاومه. خیلی موقع بیمار میاد میگه من سردرد رو داشتم، شکلش فرق میکرد، با این دارویی که میخوردم سردردم بهتر میشد، الان یه شکل دیگه یه و به داروهایی که روتین قبلا میخوردم و جواب میگرفتم الان دیگه جواب نمیگیرم. این سردرد جز سردردهایی که ما حتما باید بریم دنبالش، به پزشک مراجعه بکنیم و بررسی، معاینه و کارهای لازم باید براش انجام بشه. ولی غیر از سردرد ما علائم دیگه‌ای رو هم داریم که میتونیم باهاش مواجه بشیم. معمولا علائم دیگه، علائم در واقع اون علائم نورولوژیک موضعی هستش که بسته به سایز اون زایه تومورال یا محل اون زایه تومورال برای بیمار ایجاد میشه. به عنوان مثال اگر در جایی باشه که اعصاب بینایی در واقع اونجا قرار داشته باشن، میتونه بیمار رو دچار کاهش میدان دید بکنه، میتونه بیمار رو دچار کاهش حدت در واقع بینایی بکنه، یا بیمار رو دچار دوبینی بکنه. اگه در جایی قرار داشته باشه که عصب شنوایی قرار داشته باشه، میتونه کاهش شنوایی بده، میتونه سرگیجه برای بیمار ایجاد بکنه. در مثلا در همین ساقه مغز باشه، میتونه برای بیمار اختلال بل ایجاد بکنه. شایع‌ترین باز علائمی که ما میبینیم خود تشنج هستش. وقتی که روی در واقع کورتکس یا قشر مغز در واقع فشار یا اثر تحریکی بیاره، میتونه بیمار رو دچار تشنج بکنه. علائم دیگه‌ای که باز برای مریض ایجاد میشه خود اختلالات حرکتیه. اگر نزدیک منطقه حرکتی باشه برای بیمار، میتونه اختلالات حرکتی ایجاد بکنه. حالت‌های افتادن همراه با تشنج در بعضی از ضایعات تومورال در بطن‌های مغزی میتونه باز برای بیمار ایجاد بشه. اختلال تعادل، اختلال در صحبت کردن یا همون آفازی باز میتونه، و اختلالات بویایی در مخصوصا تومورایی که در واقع جلوی مغز در کف جمجمه قرار داشته باشه، میتونه برای مریض اختلال بویایی و اختلال طعم غذا رو برای مریض در واقع ایجاد بکنه.
دکتر صاحب، در قسمت در دقایق پایانی برنامه در مورد عوامل و علتهای محیطی و دوروبر ما آدمها هم سوال زیاد میشه راجع به فاکتورها و دلایل مختلفی که ممکنه در زمینه نقش داشته باشن. آیا عوامل محیطی ما، حول ما، دوروبر ما هم هستن که در ایجاد سرطان و تومورهای مغزی نقش داشته باشن؟ و دیگه ای که آیا عوامل رفتاری و نشانه ها و علائم رفتاری و خلقی هم ممکن است که مرتبط با تومورهای مغزی باشه؟
خیلی از سوالاتی که ما دیدیم مردم میپرسن راجع به عوامل محیطی، مثلا یکی از شاخص‌ترین سوالاشون راجع به موبایل هست که آیا اشعه موبایل واقعا میتونه سرطان زا باشه؟ ما مثلا چقدر فاصله رو با موبایلمون رعایت بکنیم؟ یا آیا زندگی کردن زیر در واقع دکل‌های فشار قوی برق یا زیر در واقع دکل‌هایی که مربوط به در واقع فرستنده‌های موبایل هستش، آیا اثری داره روی تومورهای مغزی یا نه؟ حقیقتاً این هستش که هنوز از نظر علمی اثبات نشده، ولی اثبات نشدن از نظر علمی به معنای رد کردن این موضوع نیستش. هنوز در واقع به خاطر اینکه هنوز خیلی از مقالات میاد که به نفع این هستش که موبایل و اشعه موبایل میتواند در واقع روی سلول های مغزی، روی جهششون، روی در واقع حرکت های در واقع هسته سلول ها میتونه تاثیرگذار باشه، و خیلی از مقالات هم هستش که رد کننده است. به خاطر همین هنوز اثبات نشده. چیزی که اثبات شده در واقع یه مقدار در واقع اشعه یونیزان هستش که اثبات شده که میتواند در تومور ایجاد تومورهای مغزی، خصوصا تومورهایی که در پرده مننج ایجاد میشه، اشعه یونیزان میتونه مؤثر باشه. همونجور که ما در خیلی از سالهای قدیم بودش که برای درمان کچلی از اشعه استفاده میکردن، خیلی از این بیماران با تومورهای مننژ ها مراجعه کردن که به خاطر همین هم اصلا این روش درمانی دیگه منسوخ شده. و راجب در واقع این که آیا اگر والدینی دچار تومور مغزی باشن، آیا میتونه به فرزندانشون منتقل بشه یا در ریسک قرار داشته باشه، بجز موارد بسیار بسیار محدودی، معمولا اونم سندرومی که بیمارانی که سندرومیک هستن که میتونن از طریق ژن در واقع این سندروم یا در واقع مجموعه بیماری منتقل بشه، در موارد دیگه‌ای در واقع اثبات نشده.
بله.
راجع به اختلال رفتاری سوال کرد. بله، اتفاقا تومورهایی هستن که در ناحیه در واقع پیشانی و جلوی سر در واقع قرار دارن و عموما هم خوشخیم هستن، میتونن در واقع بیمار رو دچار اختلالات رفتاری بکنن. همونجوری که ما مواردش رو داشتیم که بیماری برای مدتی تحت درمان به خاطر اختلالات در واقع رفتاری یا اختلالات احساسی قرار گرفت.